بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. فرمایش اخلاقی امروز رو و توصیه اخلاقی امروز رو میهمان سفره حضرت باقر العلوم مظهر علم باری تعالی و مظهر علم رسول الله شکافنده علوم مختلف حضرت در فرمایشی مرحوم صدوق در اتصال نقل میکنند جلد یک صفحه 222 حضرت فرمودند به نقل از پدر بزرگوارشون امام زین العابدین علیه السلام حدیث بسیار مقتنمی است. فرمودند اربع من کن نفیه کمله اسلامه و محسد انه جنوبه و لقی ربه عز و جل و هو ام راست. تعبیر تعبیر بسیار سنگینه. چهار خصلت که هر کی این چهار خصلت درش باشه کمل اسلامه. این اسلام رو هم میتونیم اسلام اصطلاحی بگیریم و هم اسلام پس از اسلام رو بگیریم. اسلام پس از اسلام تسلیمه، یعنی وارده به عبارت بهتر محض ایمان شدن. محض ایمان شدن، چون ما یک اسلامی داریم که قبل از ایمانه، یه اسلامی داریم که پس از ایمانه. ما عرضمون ظاهرا این اسلام در اینجا اون مقام سلمیتیست که اسلام رو هم داره ایمان رو هم داره. کسی که این چهار خصلت درش باشه این اسلام تسلیم بودنش کامل میشه و محسد انه ذنوبه گناهانش هم برطرف میشه و لقی ربه عز و جل و هو انفرا، ملاقات خداوند میده در حالی که خدا ازش راضی بوده. پس سه خصلت: کمال اسلام، آمرزش گناهان، رضایت باری تعالی. این چهار خصلت. اولین خصلتی که ایشون بیان فرمودن، حالا امروز عرض می‌کنیم برای یه حدیث باشه در روزهای آینده که بحث فقهمون هم گیر نشه. حضرت فرمودن من وفا لله عز و جل بما یجعل علی نفسه لن ناس. تعبیر تعبیر عزیز. کسی که برای خدا من وفا بکنه لله تبارک و تعالی به اون چه که بین خودش و بین مردم قرار داده است، یعنی به اون وظایفی که بین خودش و مردمه وفا بکنه. ما نسبت به همه مردم یه وظایف داریم، هر کس نسبت به دیگری یه وظایف داریم. تعبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام اما اخون لکف دین، یا اخوت دینی دارد یا اخوت نوعی دارد، و در این حال این اخوت حقیق اخوت و قرارداد اخوت. لذا ما باید یک اولین حق اینه که ما یک دیگر رو اکرام بکنیم، وفا بکنیم. و خیلی جالب است، یکی از حقوقی که متاسفانه با کمال اسف و تأسف خیلی ازش غفلت شده همین حق السلامه. بله، در روایات داریم کل من یمر علی شخص فعلیه السلام. لا لا. هر کس که بر دیگری میگذرد حقش اینه که چه باشد؟ سلام بکنه. برای همین سلام کننده اجرش بیشتر است از اونی که جواب میدهد. همیشه ما در نکته هامون هم نوشتیم، در نوشته هامون هم و حمدالله نوشتیم، توضیح دادیم که مبدأ سلام از مقصد سلام ارزشش بیشتره. مبدأ سلام از مقصد سلام، از هر کجا بشه، نشانه تواتر، نشانه همه چیز، یکی تواتر علی و یکی دیگر نشانه سلامته. الان توازن که نشانه سلامته. هر کس دیدید که داره ترویج میکند سلام را، نهادینه کرده سلام را، بدانید نفسش بسیار نفس شایسته و سلیمی نیست، قلب سلیمی نیست. ازا عرضم اینه که انشالله این جهت رو رعایت بکنیم تا برسیم انشالله به احادیث ادامه حدیث انشالله جلسه آینده. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در بحث بانکداری اسلامی در شرط در عقد شرکت در مسئله چندم بودیم؟ دهم بودیم یا چهاردهم؟ بله، در این بودیم که آیا عقد شرکت مدتدار هست، مدت را قبول می کند یا مدت را قبول نمی کند؟ چون فاصله شد تعطیلات. بعضی ها نظرشون اینه که شرکت عقد جایزه مثل حضرت امام و بعضی از بزرگان دیگر، و در نتیجه آنی که عقد جایز است با شرطی که قرار باشه مدت باشد، به این معناست که شما وقتی که شرطی برای شرکت میگذارید، شرط مدت رو میگذارید، یعنی تا این زمان حتما شرکت باید باشد و این معنای حتمیت با مقتضای عقد سازگاری نداره و در نتیجه صحیح نیست. خب ما با کمال معذرت از حضرت امام و مرحوم سید و دیگرانی که این مبنا رو داشتن، ما چند تا مبنا داشتیم دیگه مستحضری در جلسه‌های گذشته هم گفتیم. یک این که عقد شرکت رو ما عقد مستقل می‌دونیم، عقد ضمنی نمی‌دونیم که در ضمن عقود دیگر باشد یا همراه با عقود دیگر مثل وکالت و صلح باشه. این اولا. و ثانیا ما در عقد شرکت قائل به این هستیم که عقد شرکت جزء عقود لازمه هست، جزء عقود جائز نمی‌دونیم. و این رو بله اطلاقا سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر، و نظرمون اینه که اطلاقات شاملش میشه و المؤمنون عند شروطهم و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل میشه. این هم مطلب بعدی. و مطلب مهم دیگر، ما عرضمون این است که شرکت همانند عقود دیگر چه جائز باشد بنابر مبنای کسانی که قائل به جوازند، یعنی میگن جزء عقود جایزه هست، و چه لازم باشد بنابر قول کسانی که میگن عقد شرکت از عقود لازمه هست، قابل شرطیت هست، قابل شرطیت هست و با مقتضای عقد منافاتی نداره. و نه تنها بفرمایید اجل و مدت منافات داره، ما گاهی از اوقات قائل به لزوم اجل میشیم، یعنی بعضی از اوقات رفع غرر و رفع ضرر در بحث مشارکت این است که زمان رو مشخص بکنه تا که اینا بخواهی شریک باشن، شراکت شون داری. بله گاهی از اوقات مدت از خود جنس مشخص است. مثلا بفرمود حالا در این جنس هایی که تولید کردن که بعضی وقتا تاریخ انقضا داره، خوی تاریخ انقضا خودش دلیل بر اگر شریک شدن معلوم شد که تا که شرکتشون بله پا بر جاست. ما عرضمون اینه که این تخلف از عقد بفرمایید عجل هم در بحثی که دیگه جلسه گذشته وارد شدیم، مطلب بعدی این که آیا وجوب تکلیفی دارد یا وجوب وضعی دارد، یعنی به عبارت بهتر اگر یک روزی آمدن پایانی گذاشتن، آیا این پایان گذاشتن با مقتضای عقدی که جائز هست چطوری قابل جمع است؟ ما عرض میکنیم که این عجل میآید چه میکند؟ متعلق به اذن میشود، چون متعلق به اذن میشود با مقتضای عقد منافاتی ندارد، بازم اشکال ندارد. لذا ما عرضمون این است که با وجود جواز هم قائل به این هستیم که بازم قابل تعلیق هست، پس نظر مرحوم سید و حضرت امام و بعضی گفتن با مقتضای عقل سازگاری نداره، میگیم نه خیر، این عجل میآید به اذن میخوره. یعنی چی؟ یعنی تا دیروز اینها میتوانستن هر یک، البته که خود شرکت معنی تصرف رو میاره، ما نمیگیم که اذن یه چیز وجود داشته، حالا بنابر قول اونایی که میگن اذنم باید باشه، این اذن معناش اینه که این دو نفر شرکت کردن تا هر یکی اجازه دادن که دیگری در مال دیگری تصرف بکند و این تصرف رو برای چه گذاشتن؟ زمان و مدت گذاشتن. اون زمان که منقضی شد معناش اینه که این تصرف منقضی، اما اصل شرکت چی؟ همونطور که مرحوم سید و مرحوم حضرت امام فرمودن اصل شرکت باقی. کی شرکت از بین میره؟ به قسمت، به افراد، به اینی که دیگه اینا سهماشون رو جدا کنن. حالا در سهماشون هم جدا کردن شما در مسائل بعدی میرسیم که حالا یک وقت خاص افراز و جدا کردن قسمت راحته، یک وقت خاص اینه که راحت نیست. برای همین ما در بحث وجوب تکلیفی و وجوب وضعی شرط، ما عرضمون اینه که وجوب تکلیفی دارد، یعنی اگر یک روزی مدتی گذاشتن و احد و شریکین آمدن چه کردن؟ مخالفت کردن، تخلف شرط کردن، اینجا فقط عصیان از تخلف شرط نسبت به تخلف شرط مجازات می شود، اما نسبت به عقد شرکت هم عقد صحیح است، هم باید به بقیه عقودش و حدودش بکند وفا بکند. و در نتیجه اگر آمد در زمانی که مدت هست، آیا می تواند فسخ بکند یا نمی تواند فسخ بکند؟ میگیم به لحاظ اذن دیگه نمیتواند، اما به لحاظ اصل شرکت میتواند. یعنی یه حرف جدیدی مطرح شد، این خیلی دقیقه و اصرارم میکنم بر این حرف، و آن این است که مدت گذاشته، تخلف هم داره میکند، میتواند، حق فسخ هم دارد، اشکالی ندارد. چرا اشکالی ندارد؟ به خاطر این که اینجا تخلف از چه کرده است؟ تخلف از شرط کرده است و نسبت به همون عصیان کرده، اما عقد وکالت رو میتواند به هم بزند. لذا ما در اینی که میتواند عقد شرکت رو هم به هم بزند میگیم باز هم حق دارد، اما تخلف از شرط خودش یک عصیانه. در نتیجه ببینید کسانی که میگن حکم وضعیش هم تابع حکم تکلیفی است و اگر نظر فقهیشون این باشد که حکم وضعی همیشه تابع حکم تکلیفی باشد، اگر حکم تکلیفی حرمت بیاد که دیگه آمده قطعا با تخلف شد، قطعا باید چه باشد؟ بطلان و فساد هم پشت سرش بیاد. و حال اینکه ما این ترتب رو قائل نیستیم، در ترتب حکم تکلیفی و حکم وضعی ما ترتب رو باید از دلیل خاص بسنجیم. بعضی از جاها بله واقعا اینجوری هست، مثلا در خیلی از جاها، مثلا بفرمایید در ارکان، در ارکان ما دلیل خاصی داریم که انجام ندادنش باعث چه هست؟ باعث بطلان و تلازم هست. یعنی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چه هست؟ یک تلازمه. با دلیل خارجی ما باید ثابت کنیم و الا بدون دلیل خارجی ما نمیتوانیم ثابت بکنیم. و عنایت دارید که این بحث حکم تکلیفی و حکم وضعی و کلن شرط رو، گرچه که الان ما در ضمن عقد شرکت و باب شرکت داریم بحث میکنیم، در جاهای دیگه هم همینطور هست، در جای دیگه هم که هستن که الان یه مسئله مبتلابه یا مثال هم بزنیم دیگه، وقف علیه باب فعلله و تفعلله، بقیهش هم با شما، حالا من یه مثال دیگه میزنم، در عقد نکاح، در عقد نکاح که الان خیلی رایجه، الان در عقدنامه های جمهوری اسلامی حدود 15-16 تا بله شرط ضمن عقد گذاشتن. من جمله از این شروط این است که مقید می کند زوج را به بعضی از خصوصیاتی که نداشته. آیا این با اقتضای عقد شرط و نکاح منافات دارد یا ندارد؟ اگر نکاح این باشد که من به یده طلاق و داره مثلا طلاق رو گاهی وقتا می گیرد و حتی در بعضی از شرایط هم به طرف مقابلش می دهد، آیا این با اقتضای عقد منافات دارد یا منافات ندارد؟ ما عرضمون اینه که منافاتی ندارد. و بله، مگر باز اون عقد مکره باشد، اون یه بحث دیگری است، مستر و مکره باشد که اون جداست. ما عرضمونه که یک دیگه هم از مباحثی که در اونجا پیش میاد، لذا اگر یک موقعی تخلف شرط کردن، عقد نکاح باطل نیست، اما تخلف شرط رو مجرم هستن و عصیان کردن و باید بله به قول معروف جنیمه شو بشن. خب الحمدلله رب العالمین، این بحث هم شد تمام. یک نکته دیگری هم من اشاره کنم، چون بحث شرکت و بحث عقود بانکیسه، خب الحمدلله تشکرم میکنم از بعضی از بانکدارا، دیدم که مباحث رو دارن دنبال میکنن، گاهی وقتا هم تلفن ها و بلی سوال و جوابایی دارن، آفرین درشون، دقیقه دارن و کار خوبی هم دارن و همینجا برای اون ادعیه عرض میکنم، چون بحثا بحثای راهکاری هم هست و راهکار برای عقود اسلامیه. ما عرضمون اینه که در بعضی از موارد اگر تزاحم ضررین شد، که معمولا در بحث مشارکت خیلی این پیش میاد، ضرر احدش شریکه، اگر تزاحم شد خدا میکرد اینها مقدمه، ما ارجاع میدیم بحث رو، چون مفصل بحث کردیم و الحمدلله رب العالمین این عزیزان حوزه هم حاله آمدن گفتن که این بحث های کرونایی که شما داشتی گاهی وقتا از هر مسئله شبان یک پایان نامه دارن، عزیزان کار میکنن و یک امیدواری خوبی شد الحمدلله. ما در دو سه سال پیش بحث مباحث کرونا رو یادمه، در اونجا یکی از مباحثی که مطرح کردیم بحث تزاحم حقوق، تزاحم حق پزشک با حق بیمار، تزاحم فلان حق پرستار با حق کار و بقیه حقوق. ما اونجا عرض کردیم، مبنا رو هم اونجا بیان کردیم که یادمه، اصار مبنایی که در اونجا داشتیم، گفتیم حقوق الله، حقوق الناس علی حقوق الله تبارک و تعالی مقدمه. اینو پیادیه در تزاحم حقوق، حق الناس بر حق الله مقدم است. این یک عرض اصلی که هر کجا، یعنی پس در واقع در تزاحم بین حق الله و حق الناس، قطعا حق الناس مقدمه. مثلا الان یکی از مواردی که دیگه خیلی مبتلا به الان بله اذان شده، آقای پزشک، آقای پرستار، کسی که میخواد به این بیمار برسه، کادر درمانی، بله باید برن نمازشون رو بخونن. از یه طرف هم الان مریضی آوردن که نیاز به چه دارد؟ نیاز به کمک اینها داره. با کمال صراحت باید بگیم که باید چیکار بکنن؟ به کار مریض برسن، به کار ولو نمازشون قضا بشه. حالا تو آخر وقت آره حد الامکان باید جمع بکنه، اما اگر یک روزی امر شد در زیغ وقت قرار گرفتن، دیگه بهتر بگیم در زیغ وقت، نه اول وقت. الان باید دور نمازش بخونه، اما یه مریض بدحال آوردن و این الان باید احیا بکنه یا غیر احیا اصلا درمان بکنه، حالا احیا که مرحله شدیدشه، باید ما عرضمون اینه که اونجا گفتیم تقدم چی هست؟ تقدم حق الناس علی حق الله تبارک و تعالی. در این تقدم ضررین هم ما عرضمون این است که حالا که فصل داره میکنه کدام یک ضرر میکنن، ما با اخف و ضرر رو باید مقدم بداره. این بازو چیزی که در تقدم در بحث لازرر و ما قاعده لازرر رو هم عرض کردیم، ضرر رو شخصی میدانیم نه اینکه ضرر رو نوعی بدانیم. بحثش رو کردیم ما به حمدالله در قواعد فقهی، قاعده ضرر رو ما بحثش کردیم، این قاعده لازرر رو میدونیم، بعضی ها اصولی میدونن، بعضی ها فقهی میدونن، خدا رحمت کنه مرحوم آخوندم در کفایه آوردن، یعنی گویا مبناشون بحث اصولی بودن قاعده لازرر بود، اما در اینها ما قاعده لازرر رو هم موضوعش رو چه میدانیم؟ موضوعش رو شخصی میدانیم، لذا ضرر و کل شیئن و شخصن به حسبه، لذا همین حکم برای این آقا میشه حرام، برای این آقای دیگه میشه چی؟ میشه واجب، هیچ اشکال نده. و قاعده لازرر هم قائل به حاکمیتش هستیم، ما چند تا قاعده رو قائل به حاکمیت هستیم، یکی از اونهایی که هست قاعده لازرره، یکی از اونهایی که هست قاعده تقییه، امروز در بحث تفسیر هم از یک تشریف داشتم من عرض کردم قاعده تقییه و حکم تقییه هم حاکم بر قواعد و احکام اولیه هست، الا ما خرج به دلیل، مگر جایی که دیگه بفرمایید بعضی از نفوس مباح شده باشد، که اگر نفوس و دماغ مباح شده باشد اونجا دیگه اصلا سالم به انتفاع موضوعه، مثلا شاید تقیه نباشد. و این رو انشالله عنایت داشته باشید که در مباحث بله فقهی بسیار موثره. خب به حمد الله رب العالمین، اگر دیگه فرمایشی ندارید مسئله 13 هم تموم شد. بریم به خاطر اینه که اخف و معونتنه به خاطر اینه که در تضاهم و حقوق ایسی ها ما باید کمترین ضرر رو بگیریم از این باب، از باب ادله بعدی و ملازمات قبلیش به عبارت بگیریم. خب به حمد الله رب العالمین این بحثم شد تمام، وقت تمام شده. خب مسئله رو بکنیم که یک ذهنیتی داشته باشید برای جلسه آینده انشاءالله. مسئله 14 هم به حمد الله رب العالمین رسیدیم. مسئله بله 14 هم تحریر اینه: لو تبینه بطلان و عقد شرکت کانت معاملات الواقعت قبله محکومتن به صحه، اذا لم یکن اذنهما متقیدن به شرکت. حضرت ما میفرمایند که اگر عقد شرکت به هر دلیلی متوجه شد که باطل بوده و در نتیجه اذنی که بله ایشون میفرمایند معاملاتی که قبل بوده دیگه باطل نیست، مگر این که مقید به شرکت باشه، اگر اینطوری باشد اون معاملات هم باطل میشه. اذا حصلت بالعقد، البته وقتی که حاصل بشه به عقد، او به صحت غیرها فی به صحت عقدها فی غیره. اجازه بدید بسید وقت تموم شده باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الحمدلله.